قصه سفیدی پنجه و شیش خط چهار.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. حيث يسقط الخيار للمشتري به وجه لا يسقط به بذل البائع للمشتري ما شاء و للجميع على الاقوام لأصالة بقاء الخيار و ان انتفت العلة الموجبة له كما لو بذل للمغبون التفاوت ولما في قبول الممسوح به من المنه. خواهد شد که اگر یک لقطه یا لقطتین روخته شد از سبزیجات مثل بادنجان خیار صحیحه، مشتری هم باید در موعدی که عرفاً باید بچیند باید بیاد بچیند. اگر نچید اختلاف لغتات پیش میاد، میشن شریک بایع و مشتری. بعد از این شرکت آیا خیار هست یا نه؟ اگر هست برای کی؟ معیار خیار چیه؟ آیا معیار منات تفریط یا معیار قبل و قبلیت و بعدیت قبض؟ اینا بیان شد. علی حال خیار بود، فی الجمله اشاره به مورد کجا خیار بود برای مشتری مشخص شد. اگر طبق نظر شهید ثانی اگر اختلاط قبل القبض باشه من دون تفریط المشتری مقصر نباشه در این اختلاط، او حق فسخ داشته. حالا بحثی از اینجا به بعد مطرح میشه، باز یک بحث کبرویه، یعنی اختصاص به این مورد که گذشت نداره. مورد ما هم یک از صغریات این بحثه. مطلب اینه خیار جزء حقوقه. ما یک اعیان داریم مثل کتاب، پارچه، خانه، اعیان. یک منافع داریم مثل سکونت خانه، میوه درخت، کار کارگر. اینا میشه منافع. یک حقوق داریم، حقوق مثل حق فسخ. اگر مشتری یک جنس خریده معیب در آمده حق فسخ داره، کلا سرش گذاشتن مغبون شده حق فسخ داره. شفعه جزء حقوقه، حق الشفعه. اگر کسی در مسجد جا گرفته برای خودش برای نماز مثلا، این حق اولویت داره، تحت تفسیر در اراضی مواد حق اولویت میاره. اینا هم میگن حقوق. حقوق قابل بیع نیست، قابل اجاره نیست. بیع باید به اعیان تعلق بگیره، اجاره به منافع تعلق میگیره. حقوق اگر قرار معامله بشه باید با عقد صلح معامله بشه. حق اولویت تو در مسجد میشه مصالحه کنی، واگذار کنی به زید در برابر 5000 تومان صلح. حق خیار رو میتونی مصالحه کنی، یک جنسی خریدی از کسی معید در آمده یا کلا سرت گذاشته، های معاملات فسخ کنی. طرف به تو میگه فسخ نکن، من اون مقداری که کلا سرت گذاشتم بیشتر از او پس میدم به فسخ نکن، میتونه قبول نکنی. اگر قرار حق خیارت از بین بره باید صلحی واقع بشه، تو هم رضایت داشته باشی. و ممکنه بگی من نصف قیمت رو پس بده تو من راضی میشم، و هم اگر حاضر شد عیبی نداره. اما مجردی بگی من مقدار کلا سر رفته میدم بهت، اینجور نیست خیار ساقط بشه، میتونی فرض کنی بازم. بخواد خیار ساقط بشه باید مصالحه ای صورت بگیره. مصالحه از عقوده، ایجاب میخواد، قبول میخواد، صورت طرفین لازمه. و ممکنه عوض رو توی ذوالخیار راضی نشی به اون مقدار کلا سرت گذاشته، میگی دو برابر رو بده تا من راضی بشم، میتونی هر رو بگی. اگر جنسی معیب بود خریدی معیب در آمده، طرف میگه بده من عیبشو برطرف میکنم، میتونی بگی نه من میخوام فحص کنم. به مجرد وجود عیب در مبیع هنگام عقد برای مشتری حق فحص پیدا میشه. او بعد بگه من جبران میکنم، من ما به تفاوت رو میدم، مگر اینکه تو راضی بشی. اگر راضی بشی میشه صلح، البته حق خیارت از بین میره. حقوق قابل اسقاط و قابل صلح. قابل اسقاط من با چه هست؟ اسقاط از ایقاعات، قبول طرف رو نمیخواد. به کل ذی حق ان یسقط حقه، اسقاط از ایقاعات، اما صلح از عقود. به مجردی که سبب الخیار پیدا شد خیار میاد، ذوالخیار این حق براش پیدا میشه. ولو طرف بگه من اگر مغبونت کردم جبران میکنم، بگه من اگر معیب را به تو دادم ما به تفاوتشو میدم یا عیبشو برطرف میکنم، اینا باعث سقوط خیار نمیشه. مسقط خیار صلحه که رضایت دو طرف رو میخواد، و اسقاطه که رضایت ذوالخیار رو فقط میخواد. این عبارت اول. مثلا اول ببینیم، و حیث و یسقط الخیار للمشتری، حیث و یسقط الخیار للمشتری، یعنی حالا شما طبق تو دو مناطی ذکر شد دیگه خودتون در نظر بگیرید. اگر منات تفریطه، بگید جایی که مشتری مفرط نباشه. اگر معیار قبلیت و بعدیت قبضه، بگید جایی که اختلاف قبل القبض باشه. تفریط مشتری هم در کار نباشه طبق نظر شیدسانی. میگه اونجا که خیار ثابت میشود برای مشتری به وجهن به نحوی، یعنی به نحو اول یا به نحو دوم، لا یسقط خیار ساقط نمیشود از بین نمیرود به بذل البایع للمشتری ما شاهه. ببینید لقطتین مخلوط شدن، شرکت حاصل شده، فروشنده میگه فسخ نکن، برو اصلا همه رو بچین مال تو، هم کل دوچین مال تو. مشتری میتونه بگه من نمیخوام، میگه برو هرچی دلت بخواد بچین، میتونه بگه نمیخوام. اولا خیار ثابت شد، ثابت با این امور ثابت بشه دلیل میخواد، قدر دلیل داریم بر مثبتیت برای خیار، یکی رضای ذوالخیاره که میشه اسقاط، یکی مصالحه که رضای طرفه صلح که در قبال وجهی بگیره اسقاط کنه، و ما به بذل بایع برای مشتری آنچه را که مشتری میخواد، میگه برو هرچی دلت میخواد بچین، من جمیع را بذل بایع همه را، میگه اصلا کل دوچین مال تو. لا یسقط علی الاقوى، دلیل استصحاب، شک بکنیم آیا با این امور ساقط شد خیار یا نه استصحاب بقایش میشه لاصالت بقای خیار. و این انتفت العلت الموجبه للخیار، علت موجبه للخیار تضرر مشتری بود، تضرر افتادن او بود به درد سر، میگه حالا شریک شدیم باید بریم چقدر با این حساب کتاب کنیم، اینم آدم بد اخلاقی افتاده به درد سر. الان که این علت نیست دیگه، میگه برو هرچی دلت بخواد بچین، اصلا برو همش بارتون، علت منتفی شد. در این حال که علت الخیار منتفی شد، نمیتونیم بگیم خیار منتفی شد. چرا؟ چون اون علت، علت محدثه بود، دلیلی نداریم علت مبقیه هم او باشه. علت حدوث خیار البته اون بود، اما علت بقا معلوم نیست باشه، این زیر بار منت رفتنه، میگه برو هر چی میخوای بچین، این بخوای نخوای منت هست، احساس ذلت هست. فهم کنم اون وقتی که سر موعد رفته با سر بلندی سهم خود شد چیده و رفته، اما لو بزل للمغبون از تفاوت تشبیه میکنه، با نحنوفی خیار خیار عید بود، یه در خیار قبل هم چون اینه، اگر جنسی به ما فروختن در این بیت سر ما کلا رفته، گران فروختن به ما، بعد فروشنده میگه من اون مقدار گران فروختم پس میدم بهت، فسخ نکن، مشتری میتونه فسخ کنه، مثل جایی که بعض بکند بعض شود از طرف قابن برای مغبون تفاوت، اونجا خیار ساقط نمیشه. و برای آنچه که در قبول ممسوحان به هست، ممسوحان به یعنی ما اجاده به، آنچه را که به تو بخشید، میگه برو هر چه دلت مخواد بشین، برو همش مال تو، این میشه ممسوحون به، مسموح عبارت بینه غلطه، مسموحون به، حاشیه گفته به تقدیم سین متن جا به جا داره، مسموح به یعنی اون چی که جود شده به تو، قبولش منت داره، نمیخوای زیره ای باره منت بری. این بحث تمام. خب تمام مطالبی که در بیق و لقطتن و لقطاتن از مثل بادنجان مثلا خیار گوجه گفته شد، مطالب گفته شد این بود که مشتری باید سر موعد عرفی بیاد بچینه، اگر نچینه اختلاط پیش میاد، خیار به وجود میاد، شرایط اون خیار چیه، دو بیان بود. تمام اون مطالب در بیع ما یخرت، بیع ما یجز میاد. و کذا یجوز بیع ما یخرت کالحناء و توت خرطتن و خرطات. ما یخرت، حالا اول کلمه خرط رو از نظر لغوی معنا میکنه. خرط اگر یک شاخه بلندی از درخت، مثلا شاخه درخت انگور، ما از ته شاخه دستونو بگیرید بکشید تا سر شاخه، برگها تو مشتتون جمع بشه، اینشون خرط. بیع ما یخرط یعنی فروش چیزهایی که چیدنش به این نحوه. مثلا کسی یک باغ درخت توت داره، درخت توت رو اگر برگهاش رو بچینی دوباره باز بر میکنه، هر بار چیدن رو میگن یک خرطه. حالا اونایی که ابریشم، کرم ابریشم پرورش میدن، خب اونا مثلا یک خرطه دو خرطه از برگهای درختان توت رو بخرن. صحیحه. کی باید او بیاد بچینه؟ اون موقعی که عرفاً باید بیاد بچینی. اگر تأخیر کنی برگها بزرگتر بشه، ممکنه برگها زیادتر نشه، بزرگتر بشه. اون بزرگتری مال فروشنده است، میشه چریک. آیا خیار هست یا نه؟ همون بحث قبل. این کذا یجوز و بیع و ما یخرت. بعدش هم فرموده کذا یجوز و بیع و ما یجز. جز با زه یعنی قیچی کردن، درو کردن، مثل یونجه مثلا. یک زمین یونجه ممکنه در سال چندین درو داشته باشه، میشه یک درو دو دروش رو فروخت به مشتری. مشتری باید در موعدی که عرفاً یونجه رو میچینن نمیذارن از او بزرگتر بشه، باید بچینه. اگر تأخیر کنه رشد بعدی مال فروشنده است، میشن شریک. تمام مطالب قبل میاد. تضا یجوز و بیع ما یخرت. فرموده بود قبلم که و یجوز و بیع الخضر یا خضر بعد انعقاده ها لقطتن و لقطات. اونو ناظر بگیرید به مثل گوجه، بادنجان، خیار. این ما یخرت رو و اون ما یجز رو، ما یخرت رو به مثل برگ درخت انگور، برگ درخت توت، ما یخرت به اینها گفته میشه. خرط چیدن اون رقمه رو میگن که دست رو بندازی شاخه رو بکشی برگاش رو جمع کن. بیع و ما یجز که بعد میگه امثال یونجه و تره و جعفری و ریحان و اینا رو میگن. کذا یجوز و بیع و ما یخرط. اصل الخرط، لفظ خرط از نظر لغوی به چه معناست؟ اصل معنا لغویش ان یقبض بالید علی اعلى القضیب. قضیب اون شاخه نرم رو میگن که انعطاف پذیره. این است که گرفته شود به وسیله دست از انتهای شاخه، اعلا نقطه انتهایش، ثم یمر روها علیه، بعد مرور میدهد اون ید را علی القضیب الی اسفله، تا ته شاخه، لیأخذ عنه الورق، تا برگهاشو جمع کنه، که در مثل درخت انگور خیلی روشن. و منه المثل السائر، یه اون ضرب المثل مشهور، سائر رائج، که کلمه خر توش اومده، منه یعنی از همین معنی لغوی است که گفتم دونهو خرط القتاد، دونهو یعنی دون حاضر امر. اگر کسی یک کار شاقه رو به کسی محول کنی، کار سختی رو به کسی محول کنی، او اگر میخواد سختی کار رو اعلان کنه، با این مثل اعلان میکنه دونهو، دون یعنی پایین تر، راحت تر، راحت تر از این کار، خرط القتاد است. قتاد شاخه، مثلا فرض کنید درخت گل محمدی که هم برگ داره هم خار، هم برگ داره هم خار، خرط چنین شاخه چنان سخته. میگه این کار تو آسان تر ازش اون کاره، شاخهی که خار داره و برگ داره با هم بگیری بکشی دستو، این دست چه میشه؟ این کاره که تو به من محول کردی آسان تر از اون کاره. ول مراد اونا، مقصود در اینجا، ما یقصد و من ثمرتهی ورقهو، حالا ممکنه واقعا هم خرط نباشه، مراد در اینجا اون گیاهیست که مقصود است، اون درختیست که گیاهیست که مقصود است ثمره او، برگ اوست. کل حنا، برگ درخت حنا، حنا معرب حنا، و مثل برگ درخت توت، برگ درخت مو، که اینا خب مصرف هم داره خود برگش، به تائین المصنات من فوق توت. خب یجوز و بیع و ما یخرت خرطتن و خرطات، یک خرطه، یک چین و دو چین. و نیز یجوز و بیع و ما یجز، ما یجز اون چیه که قیچی می شود، درو می شود، مثل یونجه، مثلا کر رتبه یونجه، به فتح را و سکون تا، و هی الفست و قذب، فهمده به سکون ذات، یونجه و شبدر. رتبه به یونجه و شبدر هر دو اطلاق شد. و ما یجز و کر رتبه و البغل، بغل سبزی مثل نعنا، مثل تره. خب یجوز و بیع و ما یجز، جزتن و جزات، یک درو یا دو درو، سه درو. خب دیگه اینا هم میگه کزا، این کزا مثل آن است که گذشت، یعنی تمام مطالب اونجا گفته شد اینجا بیاد. مشتری باید در موعدی که مقرر عرفن بیاد بچینه، اگر تأخیر کنه این یونجه ها بزرگتر بشه، فروشنده و مشتری میشن شریک. بحث خیارم همون بحث این، تمام. ولا تدخل و ثمرت و بعد ظهورها فی بیع الاصول، یک بحث، این بحث جدیدیه دیگه، بحث قبل ارتباط نداره، بحث قبل بعدها داریم تحت عنوان القول فی ما یدخل فی المبیع. اگر چیزی فروخته شد، قلمرو مبیع رو باید چجوری مشخص کنی؟ اگر یک خانه فروخته بشه، آیا کولر خانه جزء مبیعه؟ آیا اشتراک آب و برق و گاز و تلفنش جزء مبیعه؟ یه وقت هست که شرط میکنن کولرم باشه، آب برق و گاز باشه، در شرط میکنن که باشه، اونجا که از بحث خارجه. یه پای اون مشتری شرط میکنن که اینا نباشه، فروشنده میگه من میخوام اشتراک آبم از اینجا منتقل کنم، تلفنمو ببرم، کولرمو ببرم، اونجا هم که بحث نیست. اگر مطلق بگذارند، آیا اینا جزء المبیعه؟ میشه مال مشتری و مال فروشنده است؟ یک بحثی مفصل بعدها میاد. القول فی ما یدخل و فی المبیعه. حالا یک نمونهش رو اینجا طرح میکنه، یک صغرا اینجا مطرحه، بعدها قاعده رو میگه. قاعده به یک ترتیب خاصی که اول معیار نظر شرعه، اگر شرع ساکت در اون مورد نظری نداره، معیار نظر عرف عامه. اگر عرف عام هم مختلفه، بعضی میگن کولر جزئه، بعضی میگن نه، چه باید بکنی؟ معیار لغته، خیلی روشنه که در لغت خانه شامل کولر نیست، کولر مال فروشنده است. یک ترتیبی رو میگه بعدن که اینم خودش دلیل میخواد چرا این ترتیب. اما اون چی که الان مطرح میکنه یک از صغریات، اگر کسی درخت را فروخت، درخت را، آیا میوه هاش هم مال مشتری میشه؟ یا هست درخت میوه نداره اونجا که بعد میوه های سال بعد که در ملک مشتری به وجود میاد مال مشتریه، اما درخت دیگر آن میوه روشه، درخت الان میوه روشه، حالا رسیده یا نارسیده کار نداریم، ولی داره، میوه ها به وجود اومده، هست. درخت ها را میفروشی، شرط نمی کنید که میوه ها مال خودم، تصریح هم نمی کنید که میوه ها مال مشتری. آیا میوه ها داخل در مبیعه؟ روشنه که نه، تو درخت فروختی، میوه هاشو نفروختی. درخت منهای میوه‌ش صادره، میوه ها مال فروشنده میمونه، مگر اینکه ارتکاز عرفی در یک زمان و مکان خاصی مطابق باشه، منطبق باشه. برای اینکه بله، کسی درخت انار رو میفروشه، این درخت الان انارهای نارس داره، این انارها مال مشتری میشه. اگر قرینه داریم، ارتکاز عرفی مکان و مکانی در یک زمان اینجوریه، خب اونجا به بحث خارجه. شرع هم دخالتی نکرده، ما میمونیم و لغت. تو شجر فروختی، ثمر که نفروختی، ثمر مال خودته. مثل این که در بحث بیع الحیوان این نکته بود که خونده نشد، اگر کسی گوسفندی را بفروشه که الان در پستان او شیر هست یا در شکم او بره هست، مال فروشنده است، مگر شرط کنن مال مشتری بشه؟ شیر موجود فعلا، بره موجود فعلا، مال فروشنده است. شرط دخالت نکرده. عرف در مرحله دوم مرجعه. اگر عرف مشخص میکنه وظیفه رو، مرتکز اندل عرف العام در این شهر اینه که وقتی میبرو درخت بروشی میبرو روش هم جز علموی حساب بکنن و بره میشه مرو مثل اینکه مثلا در خانه خب اشتراک آب برگاز روی خانه حساب میکنن و کولر رو ممکنه میم حساب نمی کنن ارتکاز عرفی هست مشخص اگر ارتکاز عرفی نیست معیار میشه لغت تو شجر فروختی منهای ثمرم شجر صادقه درختام شما رو میوه هم شما رو خودت البته تو باید این میوه ها رو الان بچینی خواهیم گفت بعدها نه تو هم باید میوه ها رو وقتی که فصل چیدن شد باید بچینی مشتری هم که اعتراض نداره باید اجازه بدیم میوه ها رو درخت بمونه تا فصل چیدنش برسه بعدهای بحث های مفصل پیش میاد مفصل ترش در ابواب دیگه است که اگر مشتری میخواد درختش رو آب بده آب برای درخت نافعه برای میوه های تو که رو درخت مضر تقدم با کیه اینا حالا فروعاتیه که با قاعده باید حل میشه با دلیل باید حل میشه یک روایتی داریم در مستر خصوص درخت خرما اونم بیع درخت خرما دخالت کرده شارع به وسیله اون روایت که اگر درخت خرما رو بفروشیم در حالی که این درخت ثمرش منعقد شده روایت دلالت داره که اگر بیع بعد انعقاد و تعبیر کرده اگر بعد انعقاد باشه قبل تعبیر تعبیر گردفشانی که باعث بشه میوه بهتر بشه اگر بعد انعقاد قبل تعبیر معامله کنی مطلق بگذارن ثمره میشه مال مشتری فقط البته مربوط به این مورد خاصه بیع باشه نه صلح نه عقود دیگه هبه معوضه بیع اگر معامله بیع باشه این بیع هم وقتی باشه که ثمر منعقد شده و هنوز تعبیر نشده گردفشانی نشده اون وقت اگر معامله کنه ثمر میشه مال مشتری اگر بعد از تعبیره نه مال فروشنده میمونه خب این روایت دخالت شرعیه روایت اگر تام و سند و دلاله خالی از معارض باشه باید به روایت عمل کنیم و این روایت دیگه جلوه رجوع به عرف عام و رجوع به لغت رو میگیره مقدمه بر اوناست بخواد ثمر برای فروشنده بمونه ملک مشتری نشه باید شرط کنن اگر شرط نکنن در خصوص نخل ثمر اگر بعد انعقاد قبل از تعبیر باشه میشه ملک مشتری شما را ببینید میفرماید که و لا تدخل ثمرت بعد ظهورها لا تدخل فی بیع الاصول بعد از ظهور نه بعضی که وجود پیدا کرده ثمر هست کار به رسیدنش نداریم وجود پیدا کرده باشه ولو بسیار کوچک و ریز باشه. داخل نمی شود ثمره در بیع اصول درختان. اگر درخت ها رو فروختید ثمره جز مبیع نیست. مطلقا یعنی هر ثمره هر درخت لا تدخلو در بیع اصول و نه در غیر بیع از عقود مصالحه. اگر صلح بود، اگر هبه معوضه واقع شد بر اشجار، ثمره ملک مشتری نمیشه، ملک طرف مقابل نمیشه، الا در ثمره نخل. این لا تدخلو دلیل شهر داریم. یا هست که از نظر شریعت کردیم دلیلی نداریم که بگه جزء المبیع مال مشتری میشه، مرجع میشه عرف. اگر در یک بلدی در زمانی ارتکاز عرفی اون بلد چنینه که وقتی درخت بفروشی میوه رو درخت رو مال مشتری میدونن، خب تسلیمی بگه مال مشتریست. این لا تدخلو در صورتی است که عرف هم عرف عام جزء المبیع نبیندش. اگر عرف جزء المبیع ببینه که برمیگرده اون نظر عرف عام به شرط ارتکازی ضمن عمد. یا شرط کردید ثمر مال مشتری باشه، شرط کنید که بحث نیست. این لا تدخلو بنابراین که عرف هم نیست مرجع میشه لغت. شما شجر فروختید، ثمر که نفروختید، ثمر مال خودته. الا ثمره نخل، اونجا روایت داریم، یعنی دخالت شرعی شده. این ثمرتا تدخلو فی بیع نخل خاصتاً، ثمره نخل داخل در بیع نخل فقط می شود مطابق به شرط عدم تعبیر. قبل از گردفشانی بیع صورت بگیره. ولو نقل اصل نخل به غیر البیع فکغیرهی من الشجر. خوب دقت کنید، مقرر گفتیم شما باید قاعده رو در نظر بگیرید. چیه؟ به قاعده عمل کنید. اگر دلیل خلاف قاعده وارد شد به وسیله اون دلیل قاعده رو تخصیص بزنید و در قلمرو به همون تخصیص اون دلیل خاص از قاعده دست بردارید. در خارج از اون دلیل خاص باید به قاعده عمل کنید. روایتی راجع به نخل داریم، راجع به بیع نخله، راجع به صلحش نیست، راجع به هبه معوضش نیست. لذا فرموده اگر نقل دهد اصل نخل را به غیر بی به صلح، فکر غیر نخل، نخل مثل غیر نخل میشه از شجر، یعنی ثمر داخل در مبیع نیست، ثمر داخل در عوض نیست، حتی اگر قبل از تعبیر باشه، اونجا باید به قاعده عمل کنید. این تمام. و یه جوزو هم مطلب است که قبلا خوندیم، الان هم باز به مناسبتی تکرار میکنیم. به هم باشه. ببینید ما وقتی که قاعده مسلمی داریم، مطلبی که با دلیل خاص خلاف قاعده میاد، وظیفه همینه که ما تحفظ کنیم بر الفاظ محفوظ در اون دلیل خاص الغای خصوصیت نکنیم، مگر اینکه الغای خصوصیتمون مقبولیت عرفی داشته باشه. لذا در بحث شفعه هم خوندید، شفعه در اموال غیر منقول یه حق خلاف قاعده است، یه زورگیریه. اما چون دلیل داره بهش قائلیم، برای در خصوص بیعه. اگر احد شریکین سهمش رو منتقل کرده به ثالثی، به غیر بیع اون شریک دیگر حق شفعه نداره، چون خلاف قاعده است حق شفعه. دلیل دال ببر بود در بیع این رو اثبات مهمه، در بقیه معاوضات نداریم اینجا همینیم. بله، شما اگر ماهیت بی و آثار شرعی بی رو توجه بکنید و به عرف هم توجه بدید که بی یک چنین معامله ایه، سوز چنان معامله ایه، عرف متوجه نه قافل، چون عرف مرجعیتش اندل التفاته، عرف قافل و خواب که مرجع نیست، عرف متوجه. اگر به عرف تفهیم کنید که بی یک معامله اینجوریست با این آثار حقوقی، صلح یک معامله اونجوریست با اون آثار حقوقی، آیا حالا که اینا دو ماهیت متفاوت و دو آثار دو دست آثار حقوقی متفاوت دارند، اگر یک جای یک دلیل یک حرف راجع به این یکی زد، به اونی که بسرعت بدیم میگه بی خود حرف مالی اینش تو بود سرعت بدیم، عرف متوجه، عرف قافل ممکنه بین بیع و صلح و هبه معوضه اونا فرق نبینه، اما عرف رو باید به تمام جوانب موضوع، چه جوانب عرفیش چه جوانب شرعیش ملتفتش کنی، بعد ببینی چی میگه. در وقت عرف هم همراه میشه، میگه حق الغای خصوصیت نداری، تو باید در بیع نحو گفته، تو نباید به صلحش تعدی کنی، قیاسه، قیاس شیعه باطل میدونه. ما یه جوز بهم نه ثمره برای مالکه و این ثمره رشد هم که میکنه، رشدش هم برای مشتریه، ثمره برای مالک برای فروشنده است، رشدش هم برای همون میمونه. برای زنس کردیم مشتری درخت هم وظیفه داره مهلت بده به این فروشنده میوه های او رو درخت بمونه تا برسه، ممکنه دو ماه وقت ببره. اینا رو بعدها بچهش رو میخونیم چرا اینجوریه. این از باب عقص به ارتکازات عرفیه، ارتکازات عرفی حکم شروط مسرح رو داره، خیلی باید توجه کنیم در باب معاملات باید به تمام معنا عرف رو در وسط بحث در نظر گرفت، عرف عام. ارتکازات عرفی مهمترین مستند در باب معاملات اگر دخالت شرعی وجود نداره، البته در عبادات نه، در عبادات عرف هیچ کاره است، کمترین دخالتش بدعت میشه. و یجوز استثناء ثمرت شجره معینه، بحث دیگه هم. اگر کسی یک باقی که مثلا 100 تا درخت سیب داره، میوه های این درخت ها را فروخت یا درخت ها را فروخت با میوه هاش، مطابق برای خودش استثناء کرد بخشی از میوه را. استثناء سه صورت داره، استثنای بخشی از ثمره، ثمره فروخته شده، حالا چه فقط ثمره را فروختی چه با شجرش فروختی اونش مهم نیست، اگر میوه های این باغ را فروختی یا با درختاش فروختی، تو استثناء کردی بخش را برای خود. این استثناء سه صورت داره، یه وقت گفته این سه تا درختی که مثلا تو ضلع شرقی این واقع این سه تا درخت میوه هاش برای خودن، امسال میوه های این سه درخت برای خودن. یک رقم استثناء ثمره شجره معینه، یک صورت. یه وقت هست میگی یک دهم میوه های این باغ مال خودم، یک دهم، یک پنجم، کسر مشاع. اولی ثمره شجرات معینه، دومی کسر مشاع، سومی کسر مشاع نیست، ثمره شجر معین نیست، کلی در معینه. ده من این درخت ها رو با میوه هاش همه رو فروختم به تو، یا میوه ها رو همه رو فروختم به تو، مطابق موقعی چیدن که شد ده منش مال خودم، یه غیر از کسر مشاعه. خب این مطلب روشنه، هر سه رقم استثناء جایزه، هر سر رقم استثناء جایزه. بحثی که هست اینه، اگر یک چنین معامله واقع شد، بیع الثمار و استثناء بخشی برای خود، استثناء به یکی از این سه نحو، اتفاقا مثلا آفتی افتاد به جون این میوه ها، نصف این میوه ها فاسد شد، آیا به اون استثنای فروشنده هم خسارتی وارد میشه یا نه؟ خب دیگه جواب این سوال رو طبق بحث بیع صبرتن بیع سائل من صبره که قبلا داشتیم میتونید جواب رو بگید. اگر استثناء کردی ثمره این سه درخت ضلع شرقی را، خب دیگه تو میدونی اون ثمره اونا، اگر به اونا آسیبی وارد نشده اون به تو هم وارد نمیشه، به توی مالک اون ثمره سه درخت. اگر اونا از بین رفته خب به ضررتون، دیگه سهم تو با سهم مشتری جدا بود هستن، باید این آفت به کجا مورده؟ یکی روشن. اگر به صورت کسر مشاع استثناء کردی روشنه، تو یک دهم میوه های باغ رو برای خودت توی فروشنده استثناء کردی، حالا تگرگ اومده نصف میوه ها رو از بین برده، نصف یک دهم تو هم از بین میره، اون چه تلف شده به نسبت بر تو هم وارد میشه. اینم روشن. اگر استثناء کردی به صورت کلی در معین، خب مثل همون بیع سائل من صبره که قبل از این که سائل تو رو بده صبره رو گفتیم دوز ببره سیل ببره، به مشتری آسیبی وارد نمیشون، اینجا هم به توی فروشنده آسیبی وارد نمیشه. تو گفتی میوه های این باغ رو به تو میفروشم، موقع چیدن باید ده من بدی به خودم، تو موقع چیدن ده من تو باید، تلف فقط بر فروشنده وارد میشه. اینم حکم هر سه صورت. منتها اشکالی که توی این عبارت مطرحه اینه که شهید ثانی با اینکه قبلا تو بحث سائم من الصبره حساب سائم من الصبره رو از بیع کسر مشاع جدا کرده بود، در هر کدام یک رقم حکم کرده بود، اینجا هر دور یک کاسه کرده. اگر استثناء کنی ده من از میوه های باغ را، فرموده اگر تلفی وارد بشه بر اون فروشنده هم وارد میشه. خب این درست نیست، بعد هر دو جا یک حرف بزنید. اگر در بیع سائمن از صبره میگید اگر تلفی بر صبره وارد بشود، این تلف بر صاحب سا مشتری وارد نمیشه، همون حرف رو باید اینجا بزنید. اگر ده من استثناء کردید، تلفی وارد شد بر توی فروشنده وارد نمیشه، چون سهم تو کلی در معین بود. چرا بین اینجا و اونجا فرق میگذارید؟ آیا فارقی وجود داره؟ این مسئله ایش رو در میکنه دیگه. حالا مطلب رو تا اول اون مسائل گفتیم، عبارتش جلسه بعد. آقای تغییرزاده
آیا آراسته آیا آقا محمدی آقا نشتیری